راهکار دوم اینه که نهاد علم حکم فرما بشه. ببینید وقتی که عذرخواهی میکنم جمله رو دارم میگم، وقتی که هیئت امنای یک دانشگاه که ما توش هیئت علم اونجا هستیم سلیقه‌ای داره انتخاب میشه، مثلا وزیر فلان و نمیدونم فلان کس رو میذارن هیئت امنای یه دانشگاه برند کشور،
بله
خب مثل دانشگاه تهران که دانشگاه جامع و کاملی هست و اون دانش اونا دارن بر اون دانشگاه تصمیم میگیرن، یا همجور بیایم بالا، خب طبیعتاً وقتی نهاد علم کسی که تو داخل اون، من مثال دانشگاه میذارم، میذاره اینو بستش بدیم راحت‌تر ملموس باشه برای شنوندگان. ببینید من وقتی توی دانشگاه دارم فعالیت میکنم و تصمیم گیر من کسی است که از محیط دانشگاه هیچی نمیدونه، طبیعتاً برای من نمیتونه بیا سیاست گذاری کنه و اون بیاد برای هر 6 ماه یه بار هیئت امنا تشکیل بده و بگه که هیئت علمی به این سمت برن این کارو بکنن و این سیاستمون پژوهشمون اینجوری باشه، بحث صنعتمون این باشه، بله. خب نمیشه. انتظاری که جامعه دانشگاهی داره این که از خود اونجا، از خود هیئت علمی‌ها که مؤثرن و میتونن تدوین کنن و ورود کنن توی نهاد تصمیم گیر که نهاد علم هست، اونا خودشون بیان وارد بشن و اونا بیان تدوین کنن. ببینید نکته خیلی مهمی که توی کشور ما وجود داره این هست که با عوض شدن ریاست جمهوری، با عوض شدن مجلس، با عوض شدن، خب مسئولین دارن عوض میشن، انتخابات بله. میشه عوض میشن، یا مثلا رئیس جمهور عوض میشه یا رئیس مجلس، به شدت تحت تاثیر قرار میگیره نهاد علم، نهاد تصمیم گیر، همه از بالا به پایین عوض میشن، دولت عوض شده، علم که عوض نشه، نهاد علم که نباید عوض بشه. من نظرم اینه که ما یه ذره فرا جناحی باید نگاه کنیم و این توی هر سه قوه باید دیده بشه و نهاد علم تصمیم گیر باشه در نهاد حاکمیتی ما. حکمرانی که شما فرمودی اگر نهاد علم نیاد اینو دست بگیره که بله. این نهاد علم جایگاه بهش داده بشه، فرد محور نباشه، خب انتخاب محور نباشه و هر دولتی هم بیاد اینا سر جاشونه. مثلا نهاد علمی که داره تصمیم میگیره پارامتر داره، ارزش داره، شاخص داره، ارزیابی میشه، مسئولیتی که اونجا تدوین میشه زمان بندیش، کیا بیان، چطور بیان، شاخص بندی میشه و اون افراد دیگه سوای حکمرانی که در حوزه قوه هستش میان تصمیم میگیرن و اگر این اتفاق بیفته به ندرت ما شاهد این خواهیم بود که بستای سیاسی تولید شده بیاد رو دست بمونه و دولتی اهمیت بده دولت دیگری بیاد اهمیت نده، بگه اصلا تو اولویت من نیست هستن. متوجه هستید بله. چی میگم؟ وقتی که نهاد علم بیاد حکمران و پیشران مملکت بشه، کسایی که تو این زمینه بودن بیان امور رو دست بگیرن. خب بسیج اساتید توی حوزه های علم و فناوری اگر این
65,000 استاد بسیجی حدود پاره
شبکه خیلی عظیمیه، نباید نادیده گرفته بشه. من الان مثالی دارم میزنم، الان عذرخواهی میکنم، نیروی مسلح چه وظیفه داره بیاد بگه آقا من این 25 نفر هر استاد ورود کنه اینقدر پول میدم؟ مگه وظیفه‌شه؟ مگه معاونت علمی نقشش چیه؟ وزارت علوم نقشش چیه؟ وزارت علم، بهداشت، علوم، اینا چه نقشی داره مگه؟ خب چرا ورود میکنه؟ میبینه هیچ کس اون توی بحث نهاد علم و توی بحث حکمرانی دخالت نمیدهد و دولت محور شده، قوه محور شده، فرد محور شده، بله. برای همین احساس تکلیف کرده، ورود کرده، میگه نه این شکلی جهتدار نمیشه، نقش جامعه علمی کشور ما پیاده سازی نمیشه، درست نهادینه نمیشه،
بله.
ایفای نقش وارد میشه، ایفای نقش میکنه، بودجه براش در نظر میگیره، ورود میکنه، نقش آفرین میشه و جهت میده، میگه خب حالا که عیب نداره وظیفه اونه بره و با این حد وارد میشه، بیشتر از این حد حلقه های مفقوده وجود داره، من باید اونا رو پر کنم، این حلقه ها رو من باید ایجاد کنم، مثلا کشور وظیفه‌ش تو کوانتوم وارد بشه، هوش مصنوعی وارد دیگه، حضرت آقا چقدر باید بیاد بگه اقتصاد اقتصاد اقتصاد. ببینید ما اگر وارد شدیم، سازمان بسیج اساتید یا نیروهای مسلح داره وارد میشه، احساس خلأ میکنه، اون ضمانتی که شما گفتید احساس میکنه وجود نداره. خب ضمانت اجرایی بسته ها باید به دولت ها وابسته نباشه، دولت بله. بیاد خوشش بیاد حمایت کنه، دولت بیاد خوشش نیاد حمایت نکنه. پیشنهاد من این است که یه ذره فراتر فکر کنیم و یک نهاد علم تصمیم ساز شورای ایجاد بشه، مثل شورای ارسانم امور خارجه که مثلا شما دیدید ایجاد شده و وزارت خارجه توش هست، دولت توش هست، از مجلس هستن، مشاورین
بله.
حاکمیتی توشون حضور دارن و خب اینجا یه تصمیمات بالاتری گرفته میشه و اینام ربطی به تغییر دولت و مجلس و قوه سگانه نداره. توی نهاد علم هم چنین شورایی باید تشکیل بشه و این بسته ها بره تو اونجا ابلاغ بشه دستوری.
تو سپهر علمی کشور یک همچین نظام هایی نداریم آقای دکتر؟ الان تو دانشگاه علم و صنعت ایران، آیا یک همچین نظام نامه های یک همچین تجمعات علمی نداریم ما با همون تعریفی که شما طرف
داریم؟ ضمانت اجرایی نداریم، همون نکته که خودتون از ما سوال پرسیدید، چرا نداریم؟ ما الان مثلا اسلامی شدن دانشگاه سندشو داریم دیگه، درسته؟
بله.
و خود علم و صنعت الان برای این قضیه اصلا خودش جداگونه نوشته. خب قبلش هم سند بالای کشور محسوب میشه، سند همین نقشه جامعه علمی کشور مگه نوشته نشده؟
بله.
مگه ماموریت ها به دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه های دیگه و ارگان های دیگه داده نشده؟ معاونت علمی وزارتونه داده شده دیگه.
بله.
خب ضمانت اجرایش باید دیده بشه. من پیشنهاد دادم، گفتم یه شورایی که نهاد علم عنوانش باشه و اون سیاست گذاری کنه باید وجود داشته باشه، خیلی فراتر از گواهی سگانه، که اگر بسته سیاستی و سازمان بسیج اساتید داره تدوین میکنه، زحمت میکشه، این پروسه‌ای که خانم دکتر گفتن واقعا ما از نزدیک میبینیم. ببینید ما هر استان شورای، مثلا تو حوزه معاونت خودم شورای علم و فناوری استان رو داریم که متشکل از دو تا رئیس دانشگاه هستش، حالا ترجمان دانشگاه صنعتی اون استان، معاون فناوری ما در اون استان که دبیر اون شورا هست، رئیس بسیج اساتید استان هست،
نماینده شما،
بله. مشاور علم و فناوری استاندار اونجا هستش و دو نفر آدم اقتصادی یا کارخونه دار یا صنعت مرد صنعت به اصطلاح خودمون،
بله،
که از صنعت معروف اون استان انتخاب کردیم، این شورا رو تشکیل دادیم، گفتیم آقا شما ماهانه جلسه تشکیل بدید، نظام مسائلتون هم هست، آرمایش سرزمین استانتون هم دستتون هست، همه مسائل، بله، در اومده، راهکار در بیارید، بیاد یک مسئلتون رو که میخواد روش کار کنید به ما ارائه بدید، ما بریم از بالا براتون پیگیری کنیم.
ارزیابیتون چی شده از مجموعه این؟
میخوام اینو بگم حالا اینا زحمت میکشن مسئله رو بررسی میکنن، راهکار رو ارائه میدن، میرسه برای اجرا، ما میان اونو دستگاه حالا چکشکاری میشه، پخته میشه، طرح آماده میشه برای اجرا، به عنوان بسته سیاستی علم و فناوری تو کمیته فناوری ما تبدیل به بسته اجرایی سیاستی تو اون حوزه علم و فناوری میاد بالا. حالا من میتونم مثالم بزنم، هم اسم استان هم مثال اون علمی شو
در ادامه
بیارم. آره، در ادامه در خدمت شما هستم. این میاد بالا، این بالا میاد، آیا یه شورای نهاد علمی وجود داره که بتونه هر سه گوه ازش حمایت کنه؟ ما شورای انقلاب فرهنگی رو داریم، اما نه به عنوان بحثی که بیاد این ضمانت اجرایی این بحث، بله، سیاسیات رو بر عهده بگیره، بلکه به عنوان یه سری قوانین، یه سری مسئولیت های به سازمان ها مثل سازمان بسیج اساتید رسما اعلام میکنه و اون میشه مر قانون و باید اجرا بشه و باید دستگاه ها ازش تبعیت کنن. مثلا وجود بسیج اساتید در شوراهای خاص، خب این به عنوان سندی تدوین میشه، میاد تصویب میشه، ابلاغ میشه،
بله.
اما این که این بسته سیاستی اینجا دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای اون بسته سیاستی ورود نمیکنه، بنابراین نهادی که باید ورود کنه یه نهادی باید حاکمیتی باشه، بالاتر از گواهی سگانه باشه، که تضمین کنه که اونجا وقتی بسته سیاست ما مورد داوری قرار گرفت،
بله،
تایید شد و ابلاغ شد به پایین، که حالا من نظرم اینه که یه شورای باشه که مربوط به نهاد علم باشه.
بسیار
اینا میتونن حالت دستوری به گواهی سگانه بگن مجلس شما قانونش ایجاد کن، دولت شما اجراش کن، قوه قضاییه شما تو این بحث عدالت رو براش در نظر بگیر، که این بحث مثلا از عدالت
محورهای
اصلیش اون شورا شورای باشه، تو شورای نهاد علم باشه تو،
بله،
کشور، افراد علمی، افراد متعدد، ترکیب
نقش آفرین
باشه. خیلی عالی، این پیشنهاد من هست با عقل ناقص خودم، با جایگاه حقوقی اینو پیشنهاد نمیدم، اینو به عنوان علیرضا اکبرزاده و جایگاه حقیقی اینو پیشنهاد میدم، بعد سوء برداشت نشه.
ارزشمند. خیلی متشکرم. همراهان گرامی، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع بسیج اساتید و سپهر نقشه جامع علمی کشور، با حضور جناب آقای دکتر علیرضا اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و معاون فناوری و نوآوری سازمان بسیج اساتید کشور، و مهمان دیگر گفتگو سرکار خانم دکتر معصومه مقیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و سرپرست مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده بسیج اساتید کشور. خیلی متشکرم که تا بدین لحظه ما را همراه هستید و گفتگوی علمی رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. خانم دکتر مقیمی، دغدغه های آقای دکتر اکبرزاده رو شنیدیم. این دغدغه ها دغدغه های ارزشمندی است که شاید دغدغه هزاران نفر از اساتید باشه، که یقینا دغدغه 65,000 استاد بسیجی هست که در جامعه بسیج اساتید همشون دغدغه‌مندن و همشون دوست دارن که گرهی رو باز کنن، دوست دارن که ورود داشته باشن به عرصه نظام مسائل کشور و هر کدوم یه باری رو از زمین بردارن. این ارزشمنده، اما مستلزم، باز میخوام وام بگیرم از صحبت‌های آقای دکتر اکبرزاده، مستلزم این هست که قوای سگانه ما ورود داشته باشن و یک الزامی بر اجرای این ارکان. اینا مهم هستن. در این رابطه دوست دارم که بیشتر بشنویم و این برنامه اصلا سمت و سوش بره به این سمت که آقا قوای سگانه، مراجع زیست صلاح این موضوع چطور میتونن به بسیج اساتید کشور با اون همه ظرفیت و استعدادی که داره، و از لسان شما، از کلام شما عزیزان شنیدیم، ما در برنامه‌های قبلی هم خدمت عزیزان بودیم، از دوستان شنیدیم، استعدادی که در این سازمان هست، ظرفیتی که در این سازمان ها هست، چطور قوای سگانه بیان به کمک بسیج اساتید کشور؟ از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. در واقع یکی از کارکردهای اصلی بسیج اساتید در دانشگاه ها کمک به مدیریت دانشگاه ها هست، حالا حکمرانی آموزش عالی بله. و در سطح کلانتر همونطور که بیان شد کمک به حکمرانی در سطح کلان و در سطح کشور توی ابعاد مختلف و حیطه‌های مختلفش بله. گرش علمی رو مسلط بکنیم، مشرف باشه بر حکمرانی ما، حکمرانی علم محور بله. حکمرانی الان چگونه شرکت‌های دانش بنیان پا گرفته، یعنی صنعت بله. با در واقع دانشگاه گره خورده و در واقع محصولات دانش بنیان داره تولید میشه. این حکمرانی هم به همین ترتیب یک حساب ویژه‌ای رو برای حکمرانی علمی باز بکنه، یعنی فرایندهای حکمرانی بله. کاملا منطبق باشه با اون سمت و سوی علمی و اون رنگ و بوی علمی خودش رو داشته باشه. پس یکی این تغییر نگرش رو در واقع لازمش این هست که اتفاق بیفته، و دیگری بستگی به خود در واقع اساتید داره و اینکه ما چقدر پررنگ توی این زمینه خودمون رو نشون بدیم. هر چقدر که ما این بسته های سیاستی که ارائه میدیم در واقع بتونیم به خوبی ازش دفاع بکنیم، یعنی اون بعد اجراییش رو کاملا بتونیم اثبات بکنیم. یه وقت یه بسته سیاستی تولید میشه، ممکنه اینطور قلمداد بشه که خب این در بعد نظری بسته مثلا صرفاً حائز اهمیت و ارزش هست، ولی مثلا حالا اون مسئول اون دستگاه بگه که نه، ما مثلا تنگناهای اجرایی داریم، در اجرا با چالش‌های مواجه خواهد شد. اگر این پیشبینی‌ها هم در این بسته ها دیده بشه، یعنی اون راهکارهایی که خروجی اون بسته سیاستی هستش، ما بتونیم اثبات بکنیم که کاملا عملیاتی هست و با در واقع چطور بگم، با اشراف به اون هم همون چالش‌های دستگاه حاکمیتی این بسته ها تدوین شده، منطبق با مثلا اگر یک مسئله توی استان خاص هست، منطبق با اقتضاعات بومی اون استان داره شکل میگیره، این دوتا بود کنار هم قرار بگیره و کاملا قابل دفاع باشه و ما هرچقدر ما هم مطالبه‌گر باشیم دیگه ما هم توی این زمینه وقتی اینها در واقع تولید شد 100% اجرایی بودن و علمی بودنش خودمون 100% اعتقاد داشته باشیم به همون نسبت مطالبه‌گری رو هم داشته باشیم که انشاءالله، یعنی یک گام از آن طرف و یک گام از این طرف انشاءالله که بتونه انشاءالله. به نتیجه انشاءالله. برسه.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر اکبرزاده، سازمان بسیج اساتید، ما اومدیم لایه‌های مختلفش رو در رابطه با اون صحبت کردیم، البته یه زمان 50 و 55 دقیقه شاید زمان کافی نباشد،
مسلمان رو کوتاهه
کوتاه خواهد بود و یقینا ما اگر بخوایم بیایم بنیادهای کارکردی و عملکردی این سازمان ارزشمند و با ظرفیت، ببینید من به این واژه خیلی علاقه‌مندم که ظرفیت داره، استعداد داره، اون هرم نیروی انسانی نخبه رو هم داره، بنابراین یه سبد بسیار ارزشمندی که همه چیزو با هم داره. حالا به قول فرمایش شما به هر حال یه جایی یه دغدغه هایی هست که حالا همه جمع میشیم، اگر اونو به صفرم نتونیم برسونیم به حداقل میزان میرسونیم. من میخوام با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو هم نزدیک شدیم، شما در جایگاه یک مشاور باشید برای آقای رئیس جمهور، شما در جایگاه یک مشاور باشید به عنوان یک دلسوز بسیجی که خودتون استاد هستید، به عنوان یک فردی که میخواهید مشورت بدید به اون عزیزانی که الان صدای شما رو میشنوند و یقینا بعد از شنیدن راهبرد شما، پیشنهاد شما، مطمئن باشیم که میخواد گوشی رو دستش بگیره و یه دستوری بده. شما با این نگاه کلام پایانیتون رو بفرمایید.
من جملات زیادی آماده کرده بودم بگم. اولا یه جمله بگم که ما توی طرحی که داریم بحث فناوری و نوآوری،
بله،
بیشتر کارفرما محور حرکت میکنیم. مثلا اساتید رو به سمت پروژه میبریم که کارفرما داره و بنابراین این که گفتیم بحث سیاستی بحث حاکمیتی بود، بله، حکمرانی بود عرض کردم، یعنی اینکه بله، مثلا در حوزه متاورس ما چه سیاستی داشته باشیم، اینو مثلا تو استانها، توی کارگاه، بله، تو این کارگروه ها و کمیته ها پخته میکنن و به عنوان سیاست تو کش حمایت های خاص داریم،
بله.
اینی که گفتم در سطوح بالا عرض کردم که ضمانت اجرایی، بله، برای رؤسای گواه سگانه باشه. خب سوالی که شما پرسیدید، من میخوام یه جور دیگه یه ذره فضا رو هم عوض کنم. بیایم نگاه کنیم شهید تهرانی مقدم رو.
خیلی فرصتمون محدود، دوستان اشاره
میکنم. میدونم سوال پرسیدید، اجازه بله، بدید منم یه بله، انشالله این جمله رو سریع بگم. شهید تهرانی مقدم در این حالی که یه دانشمند برجسته بود، ایشون با خلاقیت یک علم و فناوری رو تثبیت کرد توی کشور. همه میدونن فناوری موشکی مدیون ایشونه.
بله.
و میدونیم اون عرصه‌هایی که نیروهای مسلح علل خصوص سپاه، علل خصوص سازمان بسیج اساتید ورود کردن، موفقیت آمیز حرکت شده. این الگو میتونه الگوی خوبی باشه برای کشور تو رده های مختلف. برای مثال مثلا شرکت های خودروسازی ما، ایران خودرو، سایپا و غیره، خیلی راحت میتونن از این الگو استفاده کنن. وقتی ما توی فناوری ماهواره، تو فناوری خیلی پیچیده، فناوری اطلاعات میتونیم اینقدر پیشرفت کنیم، یا در حتی هوش مصنوعی با اینکه تازه شروع کردیم اقدامات خوبی داره تو کشور،
بله،
ما سند راهبردیش داره انجام میشه، همین شورای انقلاب فرهنگی سندش رو تصویب کرد، داره انجام میشه. نظر من این است که رؤسای محترم گواه، هم رئیس مجلس، هم رئیس محترم جمهورمون و هم ریاست محترم قوه قضاییه، یک، ضمن اینکه قابل احترام هستن و خب این موقعیت رو کاملا با رای مردم به دست آوردن،
بله،
و قوه قضاییه البته روال خاص خودشو
داره، بله، بله،
بیان مثل این عزیزانی که ما از دست دادیم و خیلی جهادگونه و خالص و خاکی، بله، حرکت میکردن در حالی که دانشمند بودن، مثل تهرانی مقدم، مثل شهدای دیگری که ما داشتیم و هم مغز متفکر بودن و هم مثل دکتر چمران که ما جشنواره چمران رو سالانه داریم، بله، تو بسیج اساتید، بله، برگزار میکنیم و واقعا رده خیلی بالایی هم داره تو کشور،
بله،
بیان تصمیماتشون رو هم مثل یه چریک بگیرن، مثل چمران، هم مثل یه دانشمند، هم دلسوزانه بگیرن تصمیماتو. تو دلسوزانش اینه که وقتی یه جامعه با این شبکه عظیم 56000 نفره، 60 خورده هزار نفره که حالا آپدیت شده شو شما فرمودید آخر تموم شد،
بله،
داره یه بسته یا پیشنهاد میده، اینو واقعا به دیده این بگیرن که ما برای پیشرفت کشور داریم بسته رو تعیین می‌کنیم، ازش از این شبکه استفاده بشه.
حتما. خیلی متشکرم. خانم دکتر، کلام پایانی شما رو 30 ثانیه بشنوید.
من یه مقدار روی موضوع برگردم، چون بحث ما
سپهر
نقشه جامعه علمی کشور بود. من می‌خواستم عرض کنم اقداماتی که در سازمان بسیج اساتید کشور صورت گرفته و فعالیت‌هایی که هست دقیقاً ناظر به راهبردهای کلان نقشه جامعه علمی کشور بوده و این جای تقدیر داره و باید ذکر می‌شد. من حالا نمونه‌هایش رو عرض می‌کنم خدمتتون، چون با توجه به کم بوده
بله.
مثلا در راهبردهای ملی در واقع 1-2 راهبرد کلان هست، راهبرد یکش اشاره شده به نقش فعال مساجد. ما طرح استاد مسجد رو در سازمان، بله، بسیج اساتید کشور داریم، یعنی هر مسجد یک استاد رو اینجا در واقع،
بله،
با محوریت یک استاد مباحث تربیتیش رو پیش میبره. یا بحث 1-3 راهبردهای کلان و اقداماتی که اونجا در نقشه جامعه علمی کشور سگ شده،
بله،
ما در واقع تو قسمت معاونت سازندگی و محرومیت زدایی برای اهدای کتاب به مناطق محروم رو داریم. اینا اقدامات ارزنده‌ای هست که گفتم حتما باید ذکر بشه که این اقدامات و موارد متعددی رو من نوشتم در راستای نقشه جامعه علمی کشور بوده و در اون قسمت تحقیقات راهبردی بانوان هم ما در راستای تدوین الگوی سوم نظریه الگوی سوم زن مسلمان هستیم که یکی از اون اقدامات راهبردی و نظریه پردازی در راستای دستیابی به اون مرجعیت علمی در این حوزه است.
حتما من از همکاران خواهش میکنم که یک برنامه ویژه رو بذاریم در رابطه با موضوع الگوی سوم زن مسلمان که خانم دکتر مقیمی اشاره کردن. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. خواهی دکتر نکته رو میخواید اشاره کنی؟
نه من عرضم بود خانم دکتر راست میگم موضوع ما یه موضوع بود، سوالات شما ما رو به سمت و سوی دیگر میبرد. کاش فرصت باشه بیشتر در این موضوع صحبت بشه.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. از محضر دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علیرضا اکبرزاده و سرکار خانم دکتر معصومه مقیمی قدردانی میکنم و از محضر هر دو بزرگوار خدافظی میکنم. همچنین از شما شنوندگان و همراهان همیشگی که تا بدین لحظه ما رو همراهی کردید و بسیج اساتید و سپهر نقشه جامعه علمی کشور رو از رادیو گفتگو شنیدید. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند اندیش آفری میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، بسیار سپاسگزاریم از اینکه این 8 ساعت رو با من و همکارانم همراه و یار بودید با برنامه‌ای که تقدیم حضور شما خوبان شنونده شد. انشاءالله شب و روز خوبی داشته باشین، عاقبت همه شما خوش باشه و اگر خواسته پیشنهاد و یا نظر و انتقادی دارید حتما در کانال پیام رسان ما عضو بشید و برای عضویت هم در کانال شبکه کافی عدده 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک بفرمایید. ضمن اینکه از حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم، دعوت میکنم شنونده در کوچه باغ واژه ها باشید. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. از اینکه شنونده یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها هستید از شما عزیزان بسیار ممنونم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه ماوسپد هست. واژه ماوسپد معادل فارسی زیرموشی براش در نظر گرفته شده. همونطور که شما متوجه شدین این واژه واژه‌ای که در حوزه رایانه رایجه. واژه ماوس که ما در زبان فارسی اون رو موس تلفظ می‌کنیم معادل فارسی موشی براش در نظر گرفته شده و صفحه‌ای هم که زیر موشی قرار میگیره که در انگلیسی بهش ماوس پد میگن معادل فارسی زیرموشی براش لحاظ شده. زیرموشی در واقع همون صفحه‌ایه که موشی رایانه بر روی اون قرار میگیره تا کاربر رایانه بتونه کارهایی رو که مد نظرش هست بر روی رایانه اعمال بکنه. واژه بعدی واژه سابتایتل هست. این واژه از جمله واژه‌هاییه که در حوزه سینما تلویزیون رایجه. معادل فارسی سابتایتل زیرنویس هست. زیرنویس نوشته یه که معمولاً در قسمت پایین تصویر ظاهر میشه و اغلب به گفتگوهای یک فیلم اختصاص داره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارت.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 74 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
به نام خدا. با سلام و عرض ارادت حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها را از ساعت 22 آغاز میکنیم و از این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. در ابتدای بخش سوم برنامه ها از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه در مسیر اندیشه توجه فرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.